بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما سروران عزیز. امیدواریم انشاءالله که بحث‌ها و گفتگوهای ما مورد رضایت خداوند متعال و آقا علی ابن موسی رضا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب به مناسبت اینکه یک روز دیگه ساعت 9 پیکر مطهر شهید نیلفروشان از سربازان عزیز و بزرگوار و سرداران بزرگ ما در لبنان که به شهادت رسیدن وارد مشهد میشه، یک دو صدیقه من در این رابطه خدمتتون یک بحث کوتاهی دارم، بعد ان شاء الله بریم روی بحث خودمون که همون بحث اصلی در رابطه با خانواده، رسانه و تربیت هست. خب اگر میخواید توی قسمت این که الان وضعیت لبنان و غزه و رژیم صهیونیستی چی هست، باید برگردیم به 100 سال گذشته که من از سال 1916 که اون کشورها بین فرانسه و بریتانیای اون زمان و انگلیس الان تقسیم شد بین خود، چون یهودی‌ها اونجا آمدن و شعارشون این بود که عزیزان اگر میخوان برخورد بکنن با این قضیه لبنان و مساعدت و کمک بکنن، با این دید کمک کنن. شعارشون این بود که ما نسل برتریم، از نیل تا فرات مال ماست. در برنامه اصلیشون این بود. حتی آرم و اون لگوی سربازاشون که به بازوشون بسته بود از نیل تا فرات بود، که اینها این رو نتونستن اجرایی بکنن. در سال 1991 با فروپاشی شوروی طرح جدیدی مطرح کردن، طرح خاور میانه جدید. به نیل تا فرات هم گفتن ما دیگه بسنده نمی کنیم، باید هر کشور رو بگیریم، از افغانستان شروع بکنید، از عراق شروع بکنیم، لبنان، سوریه، لیبی، سومالی و سودان و ایران، آخرینش ایران بود. 70-80 سال قبل آخرین کشوری که میخوان بگیرن گفتن ایرانه. خب اینا این شعار داشتن. آمریکا، انگلیس، اروپا همه دنبال اینا بودن. از اون طرف رهبر حکیم ما، مقام معظم رهبری، اقدامات بسیار ارزشمندی انجام دادن. اونها همه اینا رو مسلح میکردن، اینها تشکیل هسته های مقاومت دادن در همه کشورها متناسب با خودش. این کاری که انجام دادن حتی تو سومالی، تو سودان، حتی سلاح هم فرستادن که چی که بتونن از این صهیونیست ها و از این نیروهایی که در اونجا میخوان مستقر بشن و مرکز اونجا باشن جلوگیری بکنن. این طرح خاورمیانه بزرگ هم شکست خورد، گفتن میخوان باز طرح نقشه ریختن که از زمان ترامپ بود، نقشه ریختن که ما میخوایم به معامله قرن داشته باشیم، یعنی یک چیزایی بدیم یک چیزایی بگیریم. اصلا عجیبه، فکر نکنید به همین چهار تا شهر اینا. و راه این معامله قرن از غزه میگذره که از هندوستان و چین بیان در یک کلیدوری بیان وارد اروپا بشن و ایران رو کلا حذف کنن. و برای اینکه این کار بکنن گفتن غزه باید با خاک یکسان بشه که ما بتونیم جاده روش بزنیم. لبنان دیگه نمیتونه واسه اونجا با امنیت باشه، اینا هم باید ناامن بشن. لیبی هم باید با همه کشورها باستن حمله بکنن. خب موفق شدن، به لیبی حمله کردن، به سودان و اونا رو به جون هم انداختن، شیعه و سنی جنگ و امثال هم. لبنان هم که خودتون میبینید، سوریه هم خودتون میبینید، عراق هم که خودتون دیدین دیگه حمله کردن. خب مونده ایران. ایران با همین هسته های مقاومت به قول ترامپ 16 میلیارد دلار هزینه کرده که این هزینه هم از نیروهای دفاعی ما، از وزارت دفاع و سپاه و ارتش اینا هزینه صرف جویی کردن بشون، از اداره کشاورزی و از وزارت اقتصاد اینا کم نکردن. اونا چقدر هزینه کردن؟ 7000 میلیارد دلار، چند برابر ما، چندین برابر ما. حالا ما پیروزیم یا اونا پیروزن؟ تازه بلفرزن که این منطق جمهوری اسلامی پیشگیری بوده که آقا به کشور ما حمله نکنن. اگر قرار این من میگن آقا ولش کنین واسه حمله کردن ما رو فکری میکنین، پس دیگه باید بیان وزارت بهداشت هم بگیم واکسن تولید نکنه، پیشگیری نکنه، بیمارستان درست نکنه، هر موقع مردم مریض شدن این کار انجام بدیم. به وزارت کشاورزی هم بگیم سمزدایی نمیخواد بکنی، آفت ها هر موقع آفت آمد موقع فکری میکنیم، خانه منم شب قفل نکنیم، بگیم هر موقع دوز آمد یک فکری میکنیم، ماشین منم دوزگیر نزنیم، هر موقع که ماشین دوزیده شده موقع یک فکری براش برمیداریم. همه اینها رو جمع بکنیم، عقل سالم و سلیم میگه بذارید اینها پیشگیری بشه که به کشور ما حمله نشه، و جرأت هم الان ندارن این کار انجام بدن. این شهید نیلفروشان از اون رزمنده های 8 سال دفاع مقدسه. فکر نکنید اگر الان حمله بکنن، مثلا زمان جنگ 8 سال 600 میلیون دلار هزینه شده، حدودا همین مقدار، اونم طبق گفته خودشون در کتاب به نام مرزهای اقتصادی ایران، ولی الان دیگه اینطوری نیست. اون موقع یک دوشیکا میزدن یک طبقه ساختمون میافتاد، الان یک موشک 30 طبقه به خاک یکسان میشه. این چند میلیون نفر از کشور ما باید الان کشته بشه؟ برای که و جالبه در اون طرحشونه که باید کشور همه تجزیه بشه، ایران رو به 5 کشور تجزیه کرده بودن. این که الان شما اینجا راحت نشستید مرهون خون همین شهدای عزیزه که یکی یکی میان. خلاصه این 2-3 دقیقه که میخواستم خدمتتون عرض کنم، اگر به اون جبهه ما کمک میکنیم پیشگیریه و جلوگیریه که از مشکلات بعدی خلاصه جلوگیری بشه. خب بحث ما در رابطه با خانواده، تربیت و رسانه بود که به مناسبت و خدمت شما مطالبی در رابطه عرض کردیم. عرض کردیم خانواده کارکردهایی داره. اولین کارکردش از زن که نبودن رسیدن به آرامش بود. دومین کارکردش این بود که زن و شوهر تعالی پیدا کنن، رشد پیدا کنن. برای اون قسمت اول مطالبی گفتیم، قسمت دوم هم سوره بقره آیه 187 رو خدمتتون عرض کردیم که زن و شوهر لباس همن، 10-15 مورد زیر مجموعش گفتیم. امروز هم انشالله یک آیه دیگه از قرآن خدمتتون عرض میکنم برای این که رابطه زن و شوهر تقویت بشه، تحکیم رابطه زن و شوهر. عزیزان خدمتتون عرض بکنم، خب اونه که اهل مطالعه هستن میدونن، اونن که نمیدونن خدمتشون عرض بکنم، خانواده که تشکیل میشه 3 تا زیر مجموعه خانواده داره. اولین زیر مجموعه خانواده زیر مجموعه زن و شوهری است. زن و شوهر یک مجموعه تشکیل میدن، با اولین فرزند مجموعه دوم به وجود میاد، پدر و مادر، والدین و فرزندان، والدین و فرزندان. سومین زیر مجموعه فرزند دومه که میگن زیر مجموعه فرزندان. خب هر کدوم اینا مرز داره. اگر زن شوهر در مرز بچه‌ها دخالت بکنن، بچه‌هاتون دخالت بکنن، آسیب به وجود میاد. که این بحث خیلی خوبیه، مرزهای خانواده. تو آیه سوره نور هم چند جا آمده که بچه‌ها در این چند وقت نباید به مرز و حریم خانواده و پدر مادر دخالت بکنند و رفت آمد بکنند، باید با اطلاع اونای اقدامات انجام بشه. خب در همین رابطه سوره دیگه برای تقویت این مرز هست، سوره فرقان آیه 74، که این هم یکی از راه‌های تقویت رابطه زن و شوهره که خیلی آیه بسیار ارزشمندیه که انشالله امیدواریم که همه با هم تکرار کنیم. من که میگم شما تکرار کنید، چون میخوایم این رو از خدا چیز بگیم. میگه این زن شوهره که میخواد رشد بکنه، افرادی هستن که میگن که والذین یقولون ربنا هب لنا، تکرار بکنید، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعل لنا للمتقین اماما. زن شوهر میخوان رشد کنن، این دعا رو باید بخونن، از خدا بخوایم که زن و فرزند ما قرة اعین بشه، یعنی نور چشم ما بشه. الان شما اگر از بچهاتون به عنوان نور چشم، از همسراتون نور چشمتون در این حد بالاخره بهشون نگاه بکنید، ببینید که این چقدر رشد میکنه این رابطه. و نتیجه گیری از این آیه این هستش که پدر و مادر مسئول فرزندان هستن، مسئول نسل آینده هستن. همونطوری پدر مادر موفق نمیشن، باید کار کنن، تلاش بکنن، تو جلسات شرکت کنن، تو برنامه‌های تربیتی شرکت کنن، تو برنامه‌های اسلامی شرکت کنن، آموزه‌ها رو بدونن که برای تربیت فرزندانشون افراد موفق باشن و برای عاقبت به خیر اینا تلاش کنن. این خیلی مهمه. فرزند همونطوری تربیت نمیشه. گفتیم فرزند صالح گلی است از گل‌های بهشت. گل‌های بهشت احسن خار ندارن. بچه های ما نباید خار باشن، بچه های ما باید قوی و محکم باشن، بچه های ما باید عزتمند باشن، که انشالله بحث نوجوان این جلسه امشب امروز در همین رابطه است. نکته دوم در این آیه، در تربیت فرزند علاوه بر این که تلاش باید بکنیم، از کی باید کمک بگیریم؟ اما اول آیه است، ربنا. پذیرش رب خیلی مهمه، پذیرش رب خیلی مهمه. حتی فرعون میگن خالقیت خدا رو قبول داشته ها، ولی رب بودن و معلم بودن خدا رو قبول نداشته، ولی خالقیت میدونسته که خودش خلق شده بالاخره، ولی میگه من معلم خدا، خدا معلمه، اولین معلم خداست. اگه گفت بگین در کدوم سوره هست؟ احسن. کی گفت؟ ما کتاب نیاوردیم امروز، طلبتون باشه انشالله. الرحمن یک مدرسه معلم داره، کتاب هم داره، موضوع هم داره، ابزار هم داره. هر چارتوی اینا توی سوره الرحمن آمده. خب پس معلمش خداست، الرحمن. بعدش چی؟ انسان ها چی هم؟ دانش آموز هم. خدا معلمه، دانش آموز ها. خب موضوعش چیه؟ ابزاری که استفاده میکنه، علم حال بیان، این گفتاری که ما گفتار به معنای بیان، به معنی چیزی که آدم بتونه مطلبش منتقل بکنه بهش میگن صحبت کردنه. یکیش دست بلند، یکی نگاه، همه اینها ابزاره دیگه. تلویزیون هم ابزاره، تخته وایت بورد و تخته سیاه هم ابزاره. خدا بیان به ما داده، این ابزار ماست، موضوع ما انسانه، معلم ما خداست. نکته چهارمش هم ادامه آیه داره که به کم فروشی نکنید. موضوع جلسه هم اینه که خدا میگه درس ما امروز در رابطه اینه که کم فروشی نکنید. آموزش دونه 3-4 آیه جلوتره. خب اینا مهمه. پس دومه اینه که ما خدا رو حاکم بدونیم در تربیت بچه. خدایا من آمدم حرم امام رضا برای بچه‌م دعا کردم، خودم رفتم اصول تربیت یاد گرفتم، به فرزندم اگر ابتداییه گفتم، اگر کودک ممنوعش کردم، اگر ابتداییه دوره ابتداییه محدودش کردم، اگر دوره بعد متوسطه است مراقبت ازش کردم، ولی به تو واگذار میکنم دیگه. این دعا خیلی ارزشمنده که از خدا بخوایم که دعا هم داشته باشه. نکته سوم، فرزند صالح نور چشم آدمه. این هم از این نکات قشنگیه که توی آیه آمده. نکته بعدی، تشکیل خانواده و داشتن زن و فرزند خیلی بیشتر توجه کرده، به همین خاطر آیه نازل شده. و از همش مهمتر میگن هیچ چیز به اندازه تشکیل خانواده محبوبیت نداره. اونهایی که دور از خانواده هستن در لباس گفتیم رسوا میشن، رسواییه. نکته بعدی که توی این آیه وجود داره، با تشکیل خانواده ما مدیریت جامعه رو به دست میگیریم. اصلا هدف تشکیل حکومت اسلامی به دست گرفتن قدرته. ما میخوایم حاکم بشیم بر جامعه. اگر سلطان عوض شد، تغییر الزمان. سلطان اگر سلطان خوبی باشه، رهبر خوبی باشه، جامعه هم هدایت میشن. این حدیث از علی علیه السلام هست که میفرمایند شما میخواین جامعه عوض بشه، حاکم باید عوض بشه. ولی جالبه، باز خدمتتون عرض کنم، اصلاح جامعه خیلی جالبه. اگه بهتون میگم تعجب خواهید کرد. خدا رحمت کنه شهدا، خصوصا شهید مطهری، میگه میخواد اگر جامعه میخواد اصلاح بشه باید از رده های پایین شروع کنیم، از همین کلاس شروع کنیم. از همین شهر مشهد، از همون محل خودتون شروع کنید. اگر میخواد انحراف ایجاد بشه، از بالا شروع کنید، از مسئولین شروع کنید، یا تهدید یا اونا، بله، پول و امثال هم. این جالبه، این اصلاح جامعه، اون انحراف جامعه است. پس هرچی ما بتونیم مسئولین رو خوب انتخاب بکنیم، بهتر برای اصلاح است. هرچی بتونیم درصد پایین جامعه کار بکنیم، اصلاح خلاصه اتفاق میفته. پس مسئولیت خانواده هم به دست گرفتن مدیریت جامعه که آرزوی عباد الرحمن جز این آیه هست. امانت و رحمت ارزشه. میگه که وجعلنا للمتقین اماما. خدایا از خانواده ما، از زندگی ما امام جامعه داشته باشیم، امام بشن. چقدر افتخار میکنن خانواده مثلا مقام معظم رهبری و حضرت امام و سردار سلیمانی و همین شهید نیلفروشان، واقعا امامت کردن در محدوده خودشون. نکته آخر این آیه اینه که در دعا به حد اقل اکتفا نکنید. نگاه کنید، میگه ما رو امام جامعه قرار بدید، نمیگه ما مثلا توی این مشهد یک مسئولیت داشته باشیم، میگه امام جامعه ما رو قرار بدید. اون هم کدوم جامعه؟ جامعه چی؟ متقین، پرهیزکاران به قول شما. خیلی جالبه. خب این قسمت اول برای بحث ما. قسمت دوم بحث تربیت فرزند. ما اشاره کردیم در هفته گذشته که نوجوان رو شخصیتش به یک کوه یخ، از دانی که نبودن، تشبیه کردیم. یک سوم این یخ روی آبه، دو سوم زیر آبه. اگر یک مشکلی برای فرزند شما پیش میاد، حتماً باید به اون دو سوم زیرین هم نگاه بکنید که مصداقش براتون گفتیم دیگه. جلسه الان دیگه بحث ما بحث دیگه که میخوایم انشاءالله بریم روی قسمت دوره نوجوانی و بحث این که دو مبحث مهم در دوره نوجوانی رخنمایی میکنه، خیلی خلاصه خودش نشون میده. و اونا چیه؟ یکی خودپنداریه و یکی عزت نفسه. اگر والدین همین دو کار رو با این چیزی که من میگم بعد در بچه‌هاتون تقویت بکنید، عزت نفسشون تقویت بکنید، خودپنداریشون هم تقویت بکنید، راه‌های تقویتش هم خدمتتون عرض می‌کنن. پس با سن 12 تا 18 ما تعریف کردیم دوره نوجوانی، این دو اتفاق خیلی مهمه که هر چه ما بتونیم تو این دوره این دو گزینه رو کار بکنیم، تلاش بکنیم که ارتقا پیدا بکنه، قابل توجهه. خب اول یک تعریف کوچیکی ازشون میکنیم. خودپنداری یعنی تصویری که مثبت یا منفی از خودم در ذهنم دارم. یعنی من الان میگم من کیم، چه تصویر ذهنی از خودش داره. مثلا یک دختر یا یک پسری که تو خانه قصد یا اقدام به خودکشی کرده، چه تصویری مثبت و منفی از خودش داشته که این اقدامی کرده. او کسی که الان رتبه اول کنکور شده، چه تصویر ذهنی از خودش داره. این خیلی مهمه که به عنوان مطلب اول. نکته بعدی، ظاهرش چطوریه، ظاهر من چجوریه، ویژگی های من چیه، مهارت های ما چیه. این خیلی مهمه. خب از کردن خدمتون یک گروهی از طریق رسانه، از طریق شبکه‌های اجتماعی طوری تربیت شدن که نه مهارت دارن، نه کار میکنن، نه تحصیل میکنن. خب چطوری میخوان ازدواج بکنن؟ بینا میگن گروه نیت. خب اینا الان حدود 4-5 میلیون جمعیتی توی همین جوانی کشور ما هستن. اینا تربیت شده همین شبکه‌های اجتماعی هستن. اینقدر شما چسبید به شبکه‌های اجتماعی که دیگه صبح از خواب بلند شید تا شبکه ها رو چک نکنید، در صورتی که ما میگیم این شبکه های اجتماعی آمریکایی افسردگی، خودکشی، خودزنی، خودنمایی برای ما داره. هفته قبل عرض کردم خدمتون که اگر یه خانمی آمریکایی، تحقیقات آمریکایی، دانشگاه آمریکایی این کار رو کرده، میگه اگر یه خانم یک هفته از اینستاگرام بره کنار، افسردگیش میاد پایین. خب وقتی این طوریه، ببین تو جامعه ما خانم ها چقدر افسردگی دارن. توی انگلستان، نگید که بیان باز کشور ما این طوریه، توی انگلستان در سال 2018، چند سال پیش؟ 6 سال پیش دیدن، وزارت تنهایی درست کردن. اینقدر خانم ها تنها بودن، اینقدر جامعه تنها بوده. افسرده شدن. وزارتی برای حل این مسئله درست کرده که به یک بحران تشکیل منجر نشه. خب بالاخره بم تهدید دیگه، نگین آقا اینو تهدید نیست. حالا توی راهکاران امروز ان شاءالله عرض میکنم خدمتتون که واقعا یکی از راهکارا اینه که آدم از این مسیر که در مسیر آمریکا و صهیونیست است بیاد کنار، در معرض این موج تو خروشان قرار نگیریم که توی همین بلوار نماز توی بهار سیل آمده بود، ماشینا نمیشن کنترل بکنن، 4-5 تا مثلا آب همینطوری میبرد. این شبکه‌های معاند آمریکایی مثل سیله، آب میبره، شما نمیتونید جلویش رو بگیرید. خب پس مسئله بحث اصلی ما توی این قسمت اینه که میگه من چه تصاویر ذهنی از خودم دارم. خب برای اینکه این منبع تقویت بشه باید چه کار بکنه؟ نکنید راه‌های تقویت خودپنداره فرزندانمون، هممون البته به شامل همه میشه، خصوصا نوجوانان، چون توی دوره خودپنداریشون و عزت نفسشون خیلی کاهش پیدا میکنه. عرض میکنم خدمتتون، اول خود مشاهده گریه، یعنی منبعی که باعث میشه این خودپنداره تقویت بشه مشاهده گریه، خود مشاهده گریه. کجا رو مشاهده بکنه؟ من در چه خانواده ای متولد شدم؟ من در چه شهری متولد شدم؟ من در کجا زندگی میکنم؟ اینها خودش مشاهده میکنه، میگه خب حالا من کجای این شهر هستم؟ کجای خانواده هستم؟ خب یک نتیجه گیری میکنیم. بعد نکته دوم مقایسه اجتماعی، یعنی خودش رو، اوی که اول با خودش و خودش بود، با خانوادهش و خودش. نکته دومی که تقویت میکنه این خودپنداری رو مقایسه اجتماعی، خودم رو با دیگران مقایسه بکنم. خب من چی ویژگی هایی دارم؟ من کی هستم؟ پسر خالم کیه؟ پسر عمم کیه؟ پسر عموم کیه؟ این شبکه اجتماعی چی میگه؟ مقایسه اینستاگرام چه خانواده ایشون داد؟ خانم هیکل، آقا ایطوری، بچه‌هاش مرتب منظم. پس ما چی؟ ماشین آنچنانی، خانه آنچنانی، پس ما چی؟ وقتی که نوجوان خودش مقایسه میکنه آسیبش بعد بهتون میگم. نکته بعدی تأیید اجتماعیه، یعنی دیگران توی شبکه اجتماعی بهش میگن لایک خورش زیاده، مخواد لایک بخوره هر چی میتونه. میلیون، بله ما یک مطلبی گفتم، میلیون نفر ما رو لاغ بقلمه یا لایک زدن. بابا خیلی از اینا فیکه، خیلی از اینا رباته، خیلی از اینا میرسیم به بس که مدیریت رسانه دست خودشونه. یعنی میدونن شما الان یک فوش بدید به یک قسمتی از نظام ببین چقدر لایک خور دارید، ولی تعریف کنید امروز یک شهیدی به نام نیلفروشان وارد مشهد شد با استقبال مردم قرار گرفت و روحی شهادت طلبی در جوانه ما تقویت شد. این چند تا از شبکه‌هایی رو تقویت میکنن؟ احسن، اصلا کلن هستش میکنن. پس با کی طرفیم ما؟ بچه ما با کی طرفه؟ او که دنبال لایک و لایکه دنبال چیه؟ اینا ایطوری هست، اینا دشمن، دشمنه واقعا. همونایی که هر روز این همه بچه ها رو سر میبرن و با موشک و با چه آسیب میبینن، همین رو مسئول یه شبکه هستن. با همه ویژگی های مثبتی که حالا مثبت من پیشم قابل بحث، البته این هم ضربه ای که ما میزنن خیلی مهمه. پس اول خود مشاهدگری، دوم مقایسه اجتماعی، سوم تأیید اجتماعی. خب حالا اگر ما هر کدوم از اینا رو به تنهایی داشته باشیم چه اتفاق میفته؟ در خود مشاهدگری، من فرزند فلان در کوچه فلان با مدرک فلان هستم، مادرم چنین، پدرم چنین، میخواد پرواز کنه. توی روانشناسی میگن اینا افراد خودشیفته است. اگر فقط مشاهده گری باشه آقا یا خانم یا هر کی خودشیفته میشه. اگر فقط مقایسه اجتماعی باشه، ای بابا ما خانواده، ما خانواده اون سرخورده میشه، افسرده میشه، دلمرده میشه، غم زده میشه. در هر سطحی باشه خب سطح بالاتری باز هست. اگر میگه ما ماشین داریم، میگه خب ماشین اونا مدلش بالاتره. میگه ما فرش آنچنان داریم، میگه اونا آنچنانی تر دارن. ما خانه مثلا 250 متر، اونا 500 متری دارن. ما 500 متری دارن، اونا جکوزی دارن. هی مقایسه میره بالا، میره بالا، میره بالا، آسیب زیاد میشه. این ویژگی باعث میشه که این سرخوردگی و چشم همچشمی زیاد بشه. به این خاطر بعدی از آقایون شکایت زیادی از خانم‌ها دارن که میگن بعد از عید نوروز که دید و بازدید میرین دیگه چشم همچشمی خانم شروع میشه، خریدها شروع میشه، قسمندی‌ها شروع میشه، سه شیفت کار کردن من شروع میشه، به دخترم نرسیده، به پسرم نرسیدن شروع میشه، مشکلات خانوادگی زیاد میشه، میان مرکز مشاوره. خب این مهمه، اینا رو همه باید با هم ببینیم. اگر تایید اجتماعی بشه که فقط همین تقویت بشه، باز نظر دیگران براش خیلی مهمه، دهنبین میشه. ببین این چی میگه، اون چی میگه، شبکه اجتماعی چی میگه، بغیر ولش کنی. همین مسئله باز میشه که متاسفانه همیشه میخواد تایید طلب باشه. حالا همین خانم میاد توی یه خانواده ای که اینا تاییدش نمیکنن. الان من میشناسم اینا رو، خانواده همین این داریم. پدر میگه بچه‌م مثلا توی دفاع کارشناسی ارشدش 1975 گرفته. بعد هنر نکردی، بهترین رشته هنر نکردی. الان ببینید کجای دخترش، در یکی از شهرهای هلند به نام آمستردام. بابا و مادر و همه رو بگیر، حالا ما باش در ارتباط هست. تایید اجتماعی لازمه. تو فقط بگوی آقا بچه نمره گرفته، تاییدش کن، تشویقش کن، طردش کرده. که هفته قبل گفتم بدترین چیز طرد شدنه. خب برای حل این مسئله چیکار کنیم؟ اولی که خودشیفتگی، دومی سرخوردگی، آخری هم که دهنبین و تایید طلب هست، چه کار باید بکنیم؟ بله بله بله. حالا میخوام عرض کنم یه نکته بعد، خانم عزت نفس و اعتماد به نفس بعد میخوام عرض کنم خدمتتون، ولی این مهمه. این سه تا کار منبع اینه که تقویت بشه خودپنداری. خب چه وقتی که با هم تعادل داشته باشه، تعادل این سه تا با هم خیلی خوبه، هیچ اشکالی هم نداره. به خاطر اینکه بچه‌مون خودشیفته نشه، افسرده نشه، دهن بین نشه، اینا با تعادل داشته باشه. فقط از خودش تعریف نکنه، فقط تایید اجتماعی نباشه، فقط مقایسه اجتماعی نباشه. نه اشکال نداره که وقت دادم خودش مقایسه میکنه، آقا عجب درس خونده، بریم درس بخونی، بچه هاشون مهارت دارن، درس هم میخونه، خانم آشپز داره، یکم هست دکترش هم میخونه، چه اشکال داره؟ بالاخره اینا قابل توجه. اینا نکته مهمیه که راه حلش هم همی که عرض کردم خدمتتون که باید داشته باشه. اما نکته دوم که سیادش هست چیه؟ چی بود؟ نکته اول خودپنداری بود، نکته دوم عزت نفس. این دوتا گفتن تو دوران جوانی خیلی مهمه که چطوری ما با این مطالب و با این مسائل برخورد بکنیم. عزت نفس یکی از اون مسائلیه که در کودکی زیاده، خیلی جالبه ها، در کودکی زیاده، در نوجوانی کاهش پیدا میکنه، در جوانی افزایش پیدا میکنه. خیلی جالبه. اعتماد به نفس یا سلف استیم به قول غربی ها یعنی احساس ارزش کردن. این هرچه قوی بشه آدم موفق تره. احساس ارزش کردن که به قول حاج خانم مقدمه ای میشه برای اعتماد به نفس. وقتی عزت نفس زیاد بره بالا، اعتماد به نفس پیدا میکنه و این با هم ارتباط داره. خب احساس ارزشمندی درونی نه بیرونی، اینم مهمه. یعنی اون احساس ارزش که ما میگیم باید احساس ارزشی درونی باشه. بیرونی مثل چی؟ اگر گفتیم احساس ارزش میکنیم میگیم باید درونی باشه نه بیرونی. بیرونی چیه؟ چی؟ بله، یکی زیبایی ظاهریه، دیگه چی؟ قد و هیکل و غیر از اینا. عزت نفس تو جامعه هم هست، مقامش، پستش، مسئولیتش. ما مثلا این مسئولیت داریم، احساس ارزش بکنه. اینا بیرونیه، پست و مقام و اینا بیرونیه. یک آقای سال 86 در یکی از شهرستان ها به عنوان مسئول اداره ارشاد اسلامی معرفی کردن. این بنده خدا همه کارا رو انجام داد، فرداش خود معرفه بشه. آقای نماینده گفت چرا با من هماهنگ نکردی؟ هیچ گزینه‌ای که می‌خواست ایشون رفت. یک کسی آقای من آمد پیش ما به روان پزشک معرفیش کردم، از دست من خارج بود، نیاز به دارو داشت. یعنی اینقدر از پست و مقام مهم بوده که تو چون رئیس نشدی باید اینقدر به هم بریزی. یادم هست که میگه 3 روز مرخصی گرفته بوده حساب از ادارش که بره راحت باشه. نه، وقتی انسان اعتماد به نفس درونی داشته باشه، خودم، خانوادم، به پست و مقام چی کار داریم؟ اونا جای خود، اینا جای خود. اینا مهمه که من نظر داشته باشید. عزت نفس، مثل این مثال درونی و بیرونیش براتون بگم. یک موقع میگن این چاه پر آب شده، برای چی؟ به خاطر اینکه از بیرون توی چاه آب ریختیم. این یک مورده که این چاه پر آب شده. یک مورد میگه نه، آب از چاه میجوشه. کدومی کش بهتره؟ از درون جوشیدنه. این میگن عزت نفس درونی. عزت نفسی که از بیرون باشه، خب آبا تمام بشه و چاه خوش میشه دیگه، ولی از درون که بجوشه خیلی خوبه. به همین خاطر میگن خانواده قوی و محکمه که از درون بجوشه، فرزندانش در خانه تربیت بشن نه در بیرون از خانه. فرزندی که در بیرون تربیت بشه در جایی که مشکلات ایجاد میکنه آسیب داره. مرکز تربیت خانواده است. مدارس رو ما یک تحقیق سال 83 کردیم، کل در سال تحصیلی بچه ها در حضورشون در مدرسه به صورت میانگین 3 ساعته، با تعطیلات و جمعه ها و اینا 3 ساعت. چند ساعت تو خونه هستن؟ 21 ساعت، 7 برابر. 21 ساعت در پدر مادر هستن، دست پدر مادر هستن. ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم برای 21 ساعت. الان خانم صحبت میکردن، برنامه شما چیه برای یه خونه؟ در این 24 ساعت پدر و مادر و اعضای خانه چه برنامه دارن؟ چطور بعضی یکتالان ما دیدیم برنامه صبحانه نهار شام زده، برنامه کاری و تربیتی و مطالعه و حتی رفتن به سمت گوشی و اینا هم اشکال نداره. توی برنامه وقتی بگن اگر برای فرزندانان برنامه ریزی نکنید، برای ما برنامه ریزی میکنن. از چرا؟ نگاه کنید شما بچه دیگه حدی میرسه که برنامه ریزی از کی یاد میگیره؟ شما هفته قبل فکر کنم نبودی که گفتن بچه باید در این سن باید به 4 تا بلوغ برسه، این 4 تا بلوغ میشه ازدواج موفق. وقت بچه های ما توی خانه برنامه ریزه رو یاد بگیرن، برنامه ریز میشن. حتی ما داریم خانواده‌ای که میگه این هفته مثلا زور غذا به عهده پسرمه که بگه من چی میخوام. در این حد وقت برنامه ریزی هست که مسواک توی برنامه ریزی، لباسا در جای خاصش نگه داشتن برنامه ریزی میخواد، رفت آمد برنامه ریزی میخواد، از 10 شب حق نداره کسی خانه ما بیرون باشه برنامه ریزی میخواد. طبق این قانون و مقررات میتونیم بچه اونو اداره بکنیم. بچه از خودش که چیزی یاد نداره که. همه چیز ما به بچه ها باید یاد بدیم، همه چیز باید یاد بدیم که وقت نوجوان شدن دچار مشکل نشدن، وقتی میخوان ازدواج بکنن الگوی عملی خانوادهشون باشه که برای کار و زندگی. خب پس نکته دوم عزت نفسه. عزت نفس هم خیلی قشنگه که ما اگر میخوایم عزت نفس خوبی داشته باشیم دقیقاً باید درونی باشه، با همین مثال چاه که براتون زدم. آب باید از درون بجوشه که بتونیم عزت نفس قشنگی بچه‌هامون داشته باشن. خب برای که ما عزت نفس بچه‌مون بسنجیم باز مؤلفه‌ای وجود داره که برای عزت نفس بچه‌ها. اولین مؤلفه‌ای که بچه باید تأمین بشه برایش که عزت نفسش داشته باشه امنیته. امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت روانی. به نظر شما کدومی که از همه مهمتره؟ اجتماعی، اقتصادی، روانی، کدومی که مهمتره؟ بله؟ همش مهمه ولی روانی از همه مهمتره. یعنی اگر بچه احساس و آرامش کرد مشکلی توی خانه نیست. امنیت روانی جامعه خیلی مهمه. میگن احساس امنیت از خود امنیتی بهتره. همین که ما احساس بکنیم که امنیت داریم، امنیت خیلی مهمه، قابل توجه. نکته دوم که برای عزت نفس وجود داره، تعهد به مسئولیت داشتنه. اگر فرزندان ما بگن از کی بهشون مسئولیت بدیم، خیلی ها میگن از یک سالگی، بعضی ها میگن از دو سالگی، از موقعی که بچه دیگه میتونه راه بره میشه بهش مسئولیت ده. آرام آرام تا بیاد به نوجوانی، بعد نوجوان یک مغازن هم بهش بدی میتونه اداره بکنه. ولی بچه که دست به سیاه‌سفید نزده احساس ارزش نمیکنه. خیلی از این خانواده هایی که فرزندان پولدار هستن و بچه هاشون دست سیاه احساس ارزش نمیکنن، باور کن. باز ما زوجی داشتیم که وقت ازدواج کرده بود، مثلا یک ماشین صد بالایی بود خلاصه، فقط به سا وقت رفتن خانه بهشون هدیه دادن. یه خانم بعد 6 ماه مراجعه کرد که آقای داری من رفتن توی جهنم، همه چیز هست، حالا به هم بخور. خیلی مهمه آقا تا شب توی خانه، یک جوونی که باید اوج کار و تلاش و من همه چیز براش برای همه. خدا رحمت کنه امام رو، خدا رحمت کنه امام. برای شادی روشونی صلوات بفرستین. ایشون هر موقع که زن دختر پسری می آمدن عقد می کردن، می گفتن برید با هم بسازید. یعنی چی؟ من خودم فکر میکردم مثلا برید با مثلا جنگ دعوا چیزی نکنیم، بعد دیدم نه، خیلی از این حرفا بالاتره، برید با هم زندگی رو هم بسازید. یعنی کمبوده هم اگر هست اونا رو هم تامین کنید، فقط بحث زندگی روزمره گفتگو اینا نیست، همه چیز با هم. حالا یک آقایی که از صبح تا شب تو خونه خوابه، یه خانم چی حسی به خودش دست میده دیگه؟ هیچ چی اومد نمیدونم دیگه، حالا به طلاق کشیدنه. بالاخره میخوام ارسانم که حتی او خانواده‌ای که پول دارم هست به پوچی میرسن آدم گاه وقتی، نه همه ها، چون بعضی ها در مسیر خرج میکنن محکم میرن. با نمیخوام بگم که به سر خود بنده میخواست بره توی کلاس اول دبیرستان یک از همین خدام واسطه شد که بره فلانجا کار بکنه، بعد رفتم از جا سر بزنم، بعد میگم اه حاج آقا این پسر ما این وضعیت، این دستاش پر روغن و چی و چی و این نمیدونم. این حاج آقا گفت بذار 1-6 ماه بیاد بفهمه مزه کار چیه، بعد درست میشه. خب الان 4 تا فرزند داره، پسر همین پسر بزرگ ما که نویم هستن توی مهندسی پزشکی قبول شد، همین الان همین سال هفته قبل که شنبه اعلام نتیجه کردن. اشکال نداره که با تلاش بکنه، زحمت بکشن، همونطوری آدم به جایی نمیرسه. پس تعهد و مسئولیت خیلی مهمه که هم باعث احساس ارزش آدم میکنه. نکته سوم برای سنجش عزت نفس، پیوند و تعلق. یعنی ما هفته قبل هم اشاره کردن طرد شدن نوجوان از خانه سمه، از پدر مادر جدا شدن سمه، طرد نباید بشن، باید گفتگو بشه. اگر خودتون نمیتونید با یک مشاور، اگر مشاور نمیتونه با دوستاش، ارتباط برقرار کنید. طرد شدن از خانواده متاسفانه اون عزت نفس رو متاسفانه زیر سوال میبره. نکته بعدی احساس شایستگیه. از بچه‌مون میتونیم آیا میتونی در این رشته ریاضی درس بخونی؟ 2 تا جواب داره. میگه که اگر تلاش بکنم میتونم. یکی میگه نه نمیتونم. این احساس شایستگی همون اولی درسته، یعنی اگر تلاش بکنم میتونم. یکی از اساتید میگفت الان میگه که من اگر هر کاری که الان به من بگید میتونم انجام بدم، وای که رشته من نباشه، تلاش باید بکنم و به این نتیجه میرسن. بعضی که رشته شونه به 1 سال میرسن، من به 2 سال میرسم، هیچ اشکالی هم نداره. این احساس شایستگی هم باعث میشه که عزت نفس بره بالا. ولی وقتی میگه من نمیتونم، عزت نفسش کاهش پیدا میکنه. دوره نوجوان خود به خود عزت نفس پایین هست، باز ما با این نمیتوانیم بیشتری رو تو سری میزنیم. من بچه باید انرژی پیدا کنه. به آخر نکته آخرش همین که خودپذیری، این هم برای عزت نفس خیلی خوبه. یعنی چی؟ یعنی همه ما و نوجوانامون با هر تیپ و با هر قیافه و با هر دین و با هر آینه بپذیریم بابا. آقا بچه نماز نمخونه، ترد شدن بدتره. باید بچه رو با همین حال بپذیریم. بچه من میخواد ازدواج کنه، میگه خب من مثلا مدرکم خواهد اضافه خواهم کرد، درس خواهم خواند، ولش کن الان، با همین ازدواج کن، به همین که هست، با آینده فکر نکن، به همین که هست. میگه لیسانس، ولی گفتم میخوام فوق لیسانس بگیرم. خب تو الان باید با لیسانس ازدواج کنی، شاید نگرفت. این که عزت نفس زیر سوال میبره، و اگر ما بتونیم این اتفاق برای جوانمون بیفته خیلی مهمه که انشالله عزت نفس بچه‌ها تقویت بشه و آسیب نبینن. بله بلند در حد خودشون، بله در حد خودشون، بله. نکته چند نکته توی قسمت خدمتتون باز عرض میکنم که مهمه. نکته اول که دوره بلوغ نوجوانی از 12 تا 18 سال قیافه بچه ها عوض میشه. اینم مد نظر داشته باشید ها. گاه وقت میگه مثلا بینیشون بزرگ میشه، یا در دخترها یک مثلا سبیل در میارن، اینا رو مسخره نکنی. یا بعضی نوجوان ها صداشون مثلا خروسی میشه به قول معروف، اینا رو مسخره نکنی. این مسخره کردن ها باعث میشه عزت نفس سرکوب بشه و متاسفانه خیلی از خانواده ها این کار رو انجام میدن. این یک نکته که خیلی مهمه. نکته دوم، هرچه این رو یاد داشت کنید، نهی که یاد داشت میکنن، هرچه عزت نفس نوجوان افزایش یابد، نوجوان از اعتیاد، لاعبالیگری، بیکار شدن پرهیز میکند. هرچه ما تلاش بکنیم که این عزت نفس افزایش پیدا بکنه. خب این هم قسمت بعدی ما که در رابطه با ویژگی نوجوان بود. انشالله قسمت سوم هم که رسانه هست ادامه میدیم. هفته قبل بحث ما این بود، عزیزان روی قسمت خودتون داره. و احسن احسن، برای سلامتی آج خانمی سلوات بفرسته. عالی عالی، باریکلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما یک مقدار ریزش که آج خانم گفت از همه معضلات اجتماعی بلغا مسئول میشه. بله خیلی عالی بود. حالا اسم معضل اجتماعی بردید، یک فیلمی هست معضل اجتماعی، عزیزان یادداشت کنن فرصت کردید حتما بخونید. این معضل اجتماعی در رابطه با آسیب‌های فضای مجازی در کشورهای غربیه، ربط به ما هم نداره، زیرنویس فارسی هم داره، معضل اجتماعی. خیلی خوبه برای شما، درسای زیادی داره برای فرزندان شما. چون آج خانم گفتن معضل اجتماعی، و فیلم هم هست که این فیلم رو بتونی شما استفاده بکنید. ما گفتیم یکی از مسائلی که در فضای مجازی گفتیم چی میگذرد و فرزندان ما با کیا طرف هستن، آیا فضای مجازی آزاده، آیا ما هر مطلبی میتونیم کاملا میتونیم در اونجا بارگذاری بکنیم، که گفتیم نه، این خارج از اختیار ماست به دلایل زیر که چند دلیلش رو گفتیم. ادامه دلایل انشالله خدمتتون تقدیم میکنیم. خب تا اعتیاد 8 رو گفتیم، نهمیش اینه که یادداشت بکنن، میتونن یادداشت کنن. یکی از بحثایی که در خب نشون میده که فضای مجازی خارج از اختیار ما هست، گرچه موبایل دست شماست، توی جیب شماست، ولی خارج از اختیار شماست، این بود که اخبار زرده. یکی از چیزی که اخبار زرد تولید میکنه. اخبار زرد چه اخباریه؟ اخباریه که تصمیم های غیر منطقی و غیر عاقلانه برای ما فراهم میشه و ما از اون استفاده میکنیم. کتاب زرد داریم، روانشناسی زرد داریم، مجله زرد داریم. اینا هم از کی شروع شد؟ از وقتی این ترامپ دروغگو آمد که خیلی دروغایی میگفت، بعد مردم رفتن به او استناد میکردن و متاسفانه اینم اخبار زرد. اخبار زرد دادن، هی مثلا توی روزنامه ها، کلتر روزنامه شما کم توجه میکنین، آگاهی های تحریم مثلا برای اعلام میکنین کی در مسجد جلسه، اینا اخبار زرده. اینا چیزی به آدم نمیده، عمق به آدم نمیده. بعضی از این کتاب های موفقیت، اعتماد به نفس در 7 روز، موفقیت در چند روز، دکترا در 2 ماه 3 ماه آموزه، اینا اخبار زرده. کسی بهش نمیرسه به اینا. اخبار زد هر چی زیاد بله؟ چی؟ نه حالا شاید غیر ممکن نباشه، مثلا حالا این مجلس تحریمی که هست هست دیگه، نمیشه که غیر ممکن باشه. یا بعضی چیزها هست که نه مبنایی نداره. نیا کنید الان من آیه قرآن براتون خوندم، مبنایی نداره. خودتون هم سرچ بکنید، خیلی اخبار زرد توی اینترنت خیلی مطلب زیاد داره. حالا من فقط یک عنوانش خدمتتون عرض کردم. از افراد از اخبار زرد دوچار تصمیم گیری غیر منطقی میشن. همین رو میخواستم بهتون عرض کنم که اخبار زرد زیاد دیدن عمقش کمه، مبنای اعتقادیش خیلی کمه. آدم رو مثل یک آب رودخانه ای هستش که پر سر صدایه ولی عمق نداره، ولی سطحش خیلی پایینه، سطحش خیلی پایینه. این اخبار که شما بله عرض کردم، خب همین که میگه مثلا در 7 روز ما اعتماد به نفس شما میبریم بالا، این که میگه که مثلا این مجالس تحریم میگیرن هی بخونیم هی بخونیم، حوادث هی در فلان جای اتفاق افتاد، چه تردی از ما دوام میکنه؟ اینا خبر زرده. اخبار آقا میگن آقا در این فلان جای آتش فشان شد، اینطوری شد، اینا اصلا مشکلی برای ما حل نمیکنه. شما در یک دقیقه همینا رو با یک اخبار، با یک خبر روزنامه یا خبر ارسال تلویزیون میبینید، نیاز نیست که یه همه وقت دادن بذاره براش. خودتونم باز مطالعه بفرمایید. نکته بعدی ترویج دهم، ترویج روابط ناسالم، دوست شدن خانم با آقایی که با آقای دیگر، خانم متأهل از ویژگی های این شبکه های اجتماعی ها، میره با یک آقایی که میگن آقا ما ازدواج مثلثی میخوام بکنیم، منم عشقم اینه که این کار انجام بدن، اینا ترویجش از همین شبکه های اجتماعی. خب ما میتونیم جلوش بگیریم، جلو خانم میشه گرفت، جلو آقا رو میشه گرفت، چقدر اتفاقات افتاده، چقدر طلاق ها از همین وجود آمده. نکته بعدی پمپاژ خبرهای دروغ. 12 شب تا 4 صبح تولیداتی اصلا در هیچ کارخانه اتفاق نیفتاده، ولی میگن دلار گرون شده. چه اتفاقی افتاده؟ دیشب که خوابیدی دلار اینقدر بود، حالا شده اینقدر. خبرش زه. اینا اخباریه که دروغه. بنزین گرون میشه، بابا گرون نشد. خبرها علیکیه، ولی اینا متاسفانه پمپاژ خبری میکنن. آقا سردار فلان نیست، شهید شده. بابا دیروز فرودگاه بود. چقدر خبر پمپاژ کردن، چقدر ذهن جوان و نوجوان و خانواده ما رو توی گرفتن، چقدر دست به کلید موبایل شما بردید توی قسمت ها که آقای کجایه. سردار عزیزمون سردار قانی رو میگن، بله چقدر گفتن شبکه های اجتماعی ما رو درگیر این کارا میکنه، و اینا جز مواردی که خارج از اختیار ماست. ما نمیتونیم بگیم آقای اخبارتون نگو، میگه خب باید در جریان باشیم که اینا حساسه. بازی با اندوه ملی ایجاد میکنه شبکه اجتماعی. فرو ریختن یک ساختمون در تهران در آبادان، غم ملی برای مردم درست کرده. چندین هزار از این چندین طبقه در چین، در هندوستان، در جای دیگه میریزه، هیچی نمیگن، ولی وقت نوبت ایران هست یک عزای عمومی اعلام بکنید، بله شده. بابا یک کار طبیعی فیزیکیه، به ساختمان نرسیدن افتاده، حالا ما ناراحتیم که، ولی دیگه اندو انقدر این قضیه رو بزرگ میکنن که اصلا اون کشوری دیگه هیچی نمیگن. ولی برای ایران خلاصه مسئله متاسفانه اخبار منفی خیلی به ما منتقل میکنن. نکته بعدی که در کل جهانم ربط به ایران هم نداره، نفرت پراکنی. برای خانواده ها نفرت ایجاد شده، برای مسئولین نفرت ایجاد میکنن، برای جمهوران نفرت ایجاد میکنه، حتی دموکرات جمهوری نفرت ایجاد میکنه. اصلا یک بحث غیر قابل کنترله. این طرفدار ترامپ چیکار کردن؟ رفتن ساختمون کنگره رو به حساب دست تسخیر کردن، چند نفرم کشته شدن. نفرت پراکنی، فوش و از این حرفا که دیگه زیاد توی همین موزل اجتماعی قشنگی آمده که این نفرت پراکنی رو چطوری نمایان کردن. خود افشاگری تو آموزه دینی ما، حتی مشاوره که ما مشاوره انجام میدیم، میگیم اگر قرار یک خانواده افشاگری بکنه باید بدونیم که این راه حلی که تنها راه آخرین راه حله که افشاگری بکنه. در غیر این صورت افشاگری ممنوعه. تو آموزه دینی ما نمی کسی افشاگری بکنه از خودش. بعد چطور شما همه بحثا و عکسای خصوصی خانواده در اختیار اینا قرار میدین؟ بعدم آقا عکسا رو میگیره میبینه میگه تو بیا پارک ملت اونجا انقدر طول بده ولی عکسای شوهرت و عکسای خصوصیتون که توی توی شبکه‌های اجتماعی گذاشتی من پخش میکنه. بعد خانم میگه من پول از کجا بیارم؟ میگه پول در هم اینه که میگه من پول از کجا بیارم، پهلوی آقا توی پارک نشسته ازش عکس میگیره. بدتر از بدتر، خانم با آقای غریبه. خب میگه 500 تومن بده، حالا باید یک آقای مال چند 3-4 سال قبله، باید 2 میلیون بیاری. از کجا بیارم؟ آخرش هم به جای باری میکشه. متاسفانه از همین مسیر. و شما هم راحت میگید آقا توی شبکه ها چه اشکال داره ما باشه؟ زندگی رو مچاله کرده، زندگی خصوصی رو به هم ریخته. میگه اشتراک گذاری عکسای خصوصی و پخش کردن اونها. یکی دیگه چون توی تلویزیون هم نشون داد تو شبکه ها، به مادر تهدید کردن، مادر تهدید کرده این عکسای خصوصی فرستادی، بچه 4 سالته هر روز باید 20 بار به سیلی تو صورتش بزنی پخش بکنی برای ما و الا ما عکسای خصوصی منتشر میکنیم. این مادر بیچاره فکر کنم دیدین شما خودتون، 2-3 سال قبل بود بازم میاد زده تی بود، هر روز 20 بار به بچه 4 ساله گریه میکنه، مادر میزنه، مادر میزنه، که چی اگر من نزنم عکسام منتشر میشه. چرا عقل کند کاری که بازارت بشه؟ این کار شبکه‌های اجتماعیه. بچه 4 ساله رو کی میزنه؟ به خاطر یک کار نادونی که شما انجام دید و این عکس‌ها رو متاسفانه به اشتراک گذاری. کاهش اعتبار، اعتبار آدم میره، میخواد استخدام بشه، میگه ها همین امسال، همین امسال بزنیش، امسال در فلان روزنامه، در فلان شبکه اجتماعی توی اظهار نظر کردی، میخواد استخدام بشه جلوش میگیره. آقای حاج آقای فلان توی محل ما معروفه، نه این عکسشه، نگاه کن این با فلان کسی اینجا بوده. خب اینا نباید ما واقعا این حریما رو حفظ کنیم؟ نباید این شبکه رو بدونیم چیه، چجوری وارد بشیم؟ هی شما از ما راهکار بخواید، راه اینا فهمی، اینا خودش راهکاره، این کارو نباید انجام بدیم. نکته بعدی تهدیدهای فضای مجازی. 1301 چه اتفاقی افتاد؟ 41 آشوب در این حد بود در کشور که دیگه رئیس جمهور و نخست وزیر رو به قول خودشون نماینده وزرا رو همه انتخاب کرده بودن. اون رضا پهلوی صدای نحسش به عالم رو گرفته بود و خانم رجوی هم از او بیشتر، ما همه آمدیم تموم. که چی؟ نگاه کنید تهدید فضای مجازی، اینا فضای مجازی اینا رو ضریب داد. آقای پاول دورف مدیر تلگرام همون موقع این کلمه رو گفت توی آمریکا، این کلامش، کلیک در آمریکا اختشاش در تهران. کی اینا رو دور هم جمع میکرد؟ دقیق حرف خودشا میگه کلیک، یعنی ما در اونجا اینتر میزدیم، مردم ایران میریختن تو خیابونا و این مدیریت دست اوناست، هر کار میتونن انجام بدن. اگر ما دیر بجیم، اگر از جلو سیل نریم، ما را هم سیل میبره. فکر نکنید که ما امام رضاییه که ما نشستیم، خیلی از خانواده مذهبی هم بچه‌شون دچار مشکل شدن. فکر نکنید که فقط مختص بعضی هایی، نه، وقتی این اتفاق میفته برای یک مادر، برای وقتی گفتم خدمت شما که یک کارشون قاچاق انسانه، وقتی او خانم طلاق میگیره میره در ترکیه برای دختر مام، یعنی یه اتفاق شاید بیفته، باید هوشیار باشین توی قسمت. پس نکته بعدی تهدید فضای مجازی بود که انقدر اینا کار میکنن، میگه کلیک در ایران و ادامه داره، فکر نکنید قطع شده. نکته بعدی که خیلی مهمه، نگاه کنید اینو من چند بار تو جلسه گفتم، عنوان دیگه کلان داده هاست، داده های بزرگ، یعنی از همه مطالبی که شما در این موبایلتون میفرستید اینا ذخیره سازی میکنه. اگر یه خانمی مثلا تقاضا میکنه از گوگل که شیوه های مبارزه با افسردگی چیه، میگه ها این افسرده، یادداشت کن، یه بذار کنار، ببین مطالب دیگه چیه، براش مطالبی بذار که افسرده تر بشه، براش مطالبی بذار که دیگه از این شوهرش بیشتر نفرت پیدا بکنه. و دقیقاً این هوش مصنوعی که الان به کمک آمده که وا ویلا، هم شما 4 تا پیام بدید اینا رو تجزیه و تحلیل میکنه، میگه بله یا خانم یا آقا در این فلان در اینجا در اینجا اینطوریه. و خیلی سریع خلاصه اینا دردایی که باید خدمت شما عرض بکنیم که اینها مشکلات فضای مجازیه. دوستت دیگه هم هست بکنم، هنوز 5 دقیقه دیگه فرصت داریم اینا رو دیگه تموم بکنیم. نکته بعدی، همکاری با سازمان‌های جاسوسی. فکر میکنید این تلگرام و اینستاگرام و واتساپ و یوتیوب و ایکس مجانی در اختیار شما قرار میگیره؟ همونطوریه؟ نه خیر، اینا همکاری با شبکه‌های جاسوسی میکنن. از اون آقای مدیر تلگرام که سوال کردن که چجوری شما این همه امکانات در اختیار قرار میدید مجانی، این همه هزینه میکنید، میگه بابا من از موساد فقط اینقدر میلیارد پول گرفتم، از CNN آمریکا اینقدر پول گرفتم بابت فروش اخبار مردم ایران، اخبار فرماندهان لبنان. چی میشه فکر میکنی؟ پول بعد خودش میگه اقیانوس طلا، تلگرام میگه من اقیانوس طلا دارم، هر جا بخواد دخالت میکنه، هر کاری بخواد میکنه. بله این کلانداده ها مهمه. عضو همکاری با شبکه MIX که همین گاندوی یک بود فکر کنم، خیلی ازش نام بردن، سریالی بود خیلی جالب بود، چقدر اینا کار میکنن، اخبارش از کجا میارن؟ قبلا جاسوس میفرستادن، الان هم نفوذی داریم البته، ولی الان از این موبایل جاسوس، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه. یک صلوات برای صدر شهید نصرالله هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ایشون فرمودن که این موبایل جاسوس برای فرماندهان حرام است. دیگه از این بالاتر بگم؟ سید نصرالله خودش بنده خدا دوچار همین مسئله، اخباری که شد توی همین مثال خلاصه آسیب دیدن فرمانده هاشون. ترویج خشونت هاست، بچه آمده توی پارک با شمشیر، اصفهانی رفت پارک به که او پسر با دوست دختری یک حرف گفته با غم حمله کرده توی خیابونش آیت الله عبادی، برای سر پارک کردن ریختن سر اون بندی خدا با چاقو که تو چرا در خانه ما پارک کردی؟ خشونت آمده 20 سال پیش ما این خشونت نداشتیم که. شما شبین بازی کالاف رو که مثلا بچه‌هاتون خیلی راحت بازی می‌کنن 100 تا سلاح جنگی داره توش. خب این عصبانیت‌ها، این خشونت‌ها از اینجاها به وجود میاد. دیگه وقت ما تموم شده، فرمودن که باز می‌خوام دارن ان شاءالله یک 10 تا دیگه هم هست براتون میگم، و ان شاءالله راهکارهایی که توی این قسمت هست. برای راهکارها اینا هم دونستن، اینا خودش راهکار هم هست خب، ولی بازم منحصر به فقط رسانه براتون میگم، فقط با یک مثال بگم که ذهنتون فعال بشه برای راهکارها. وقتی شما سبزی میگیری اولین کاری که میکنید چیکار میکنید؟ بله کی گفت پاکش میکنید؟ احسن، برای سلامتی خانم هم سلام فرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فضای مجازی اندازه سبزی نیاز به پاک کردن نداره که چه فضای پاکی ما برای بچه هم. حق بچه های ما هست که فضای پاک داشته باشن. غربی ها برای خودشون فضای پاک دارن ها، بچه هاشون حق ندارن توی وادی ها وارد بشن. و من میگم ای کاش در یک کار به کشورهای غربی اقتدا میکردیم و اون خواستن فضای مجازی پاک برای کودکان و فرزندانم.